استودیو کې د زرغونه منګل ستړي مشي
له تاسو مننه اجمل جانا. تاسو ستړي مشي شنونده های ګرامي سلام او شامتان خوش. و امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که گفته شده بازداشت دو فرد بلندپایه شبکه حقانی ضربه بسیار بزرگ بر فعالیت های این شبکه در افغانستان می باشه. این را هم مشنوین که مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که کار روی تشکیل کابینه و بازنگری که شماری از نهادها و ادارات در کشور جریان داره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. در یک انفجار در ولایت بغلان دو وکیل مدافع کشته شدند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که برنامه بزرگ توانمندسازی زنان را در افغانستان تمویل می کند. و وزیر خارجه ایران می گوید که در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران با همتای آمریکاییش و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ویانا پیشرفت شده است. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید بازداشت افراد بلندپایه شبکه حقانی باعث ایجاد اختلال و مشکلات در سطح رهبری و کاهش فعالیت این شبکه در افغانستان می شود. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی به روز پنجشنبه ضمن بیان این مطلب با رادیو آزادی همچنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان ابراز امیدواری کرد که این گونه بازداشت ها سبب کاهش حملات در افغانستان شود. این ریاست به روز چهارشنبه خبر داد که انس حقانی پسر جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را همراه با یک قماندان نظامی این شبکه بازداشت کرده است. در یک انفجار در نزدیک ساختمان محکمه استیناف ولایت بغلان دو تن از وکلای مدافع کشته شدند. این انفجار بعد از ظهر امروز رخ داد. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک موتر نوه کرولا جاسازی شده بود. اداره انکشاف بین المللی آمریکا امروز اعلان کرد که برنامه بزرگ توانمندسازی زنان را در افغانستان تمویل می کند. در یک اعلامیه USAID آمده است که در برنامه‌های ملی ترویج مساوات جنسیتی تلاش می‌شود تا فرصت‌ها برای هزاران زن افغان افزایش یابد تا آنها در بخش‌های سیاسی، خصوصی و جامعه مدنی در سطح رهبری قرار گیرند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برای اجرای این برنامه ظرف 5 سال آینده 216 میلیون دلار را کمک می‌کند. قرار است که دیگر تمویل کننده‌ها نیز 200 میلیون دلار را به هدف تطبیق این برنامه‌ها مساعدت نمایند. یک نهاد مدنی موسوم به عدالت اجتماعی از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواسته است آنید از مقام‌های حکومتی را که در جریان 13 سال در فساد آغشته بودند محاکمه کند. شماره از اعضای نهاد امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفتند رئیس جمهور احمدزی با این اقدام عدالت اجتماعی را تضمین خواهد کرد و دیگر مسئولان حکومتی دست به فساد و خیانت نخواهند زد. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید در جریان حملات هوایی که مخفیگاه‌های مسنون شورشیان اسلامی در شمال غرب این کشور هدف قرار داده شدند، حداقل 21 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان گفت که این حملات سحرگاه امروز در دره تیرا در یک منطقه ناآرام قبایلی در نزدیک سرحد افغانستان انجام شدند. به گفته اردوی پاکستان در نتیجه این حملات 5 مخفیگاه تخریب شدند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که در گفتگوهای جدی و دشوار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ویانا روی برنامه اتمی تهران در تمام ساحات پیشرفت شده است. ظریف این مسئله را امروز پس از ملاقات 6 ساعته دیروز با جان کری و اشتون ابراز کرد. پیش از این یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته بود که طرفها روی برخی موضوعات پیشرفت حاصل کردند، اما به گفته این مقام هنوز کارهای زیادی باقی مانده. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر شیوع بیماری ایبولا و ظهور گروه جنگجوی دولت اسلامی را آفت دوگانه خوانده است که به گفته وی به توجهی جهان سبب شده است که قوت بگیرند. زید اراد الحسین به عنوان مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اولین کنفرانس خبری خود را امروز برگزار کرد. وی گفت که دفترش کار را روی تهیه راهنمودها به کشورهایی که با شیوع ویروس ایبولا روبرو آن آغاز کرده است تا حقوق افرادی که با قرنطین مواجه می شود نقص نشود و حقوق آنهایی که جان سالم به در می برند حفظ شود. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وعده سپرده است که در برابر بیماری ایبولا در آمریکا به گونه جدی‌تر مبارزه خواهد شد. باراک اوباما این سخن را دیروز پس از نشست کابینه که تقریبا 2 ساعت طول کشید گفت. اوباما تاکید کرده گفت که احتمال شیوع گسترده ایبولا در ایالات متحده آمریکا بسیار کم است. اوباما همچنان با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا دیروز در یک کنفرانس ویدیویی بحث کرد و گفت که مقابله با ایبولا با مبارزه بزرگتر بین‌المللی نیاز دارد. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای آذربایجانیش الهام علیف یک اعلامیه را در شهر دوشنبه امضا کرد. این دو رهبر در اعلامیه از تلاش‌های مشترک و انفرادی در راستای مبارزه با تهدیدات در برابر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهایشان حمایت کردند. این اعلامیه که امروز امضا شد بر تغییر غیر قابل قبول سرحدات به رسمیت شناخته شده بین‌المللی تاکید شده است. در این سند بر نیاز فوری حل مسالمت آمیز نزاع میان ارمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت ناگورنو-قره‌باخ نیز پافشاری شده است. رسیدیم به مجموعه خبری این ساعت. در ادامه برنامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. بازداشت دو فرد بلندپایه شبکه حقانی ضربه بزرگ بر فعالیت‌های این شبکه خوانده شده است.
از نفرهایی است که ستون فقرات در آن شبکه شمار می‌شود و از کسایی است که بیشتر از حلقه‌ای نیست بلکه درون خانواده ماری حقانی است.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که کار روی تشکیل کابینه و بازنگری که شماره از نهادها جریان دارد.
اینجا هدف افراد نیست، هدف بهبود اداره است، هدف بهبود کارکرد نظام است.
گفته می شود ایران با تحرکات تازه در منطقه سرحدی با نیمروز می خواهد حکومت جدید افغانستان را مجبور به آغاز مذاکرات روی مسائل سرحدی کند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. زرخونه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دستگیری انس حقانی پسر جلال الدین حقانی ضربه محکمه بر فعالیت‌های شبکه حقانی در افغانستان می باشه، زیرا انس یکی از مورهای اصلی ستون فقرات شبکه حقانی بود. این مسئله را والی سابق نورستان به ما ابراز داشته که تا لحظات بعد مشنوین. ولی قبل از او گزارش از بیانات ریاست امنیت ملی در مورد این دستاورد جدیدشان. ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت دو فرد بلندپایی شبکه حقانی را وارد کردن ضربه بزرگ بر فعالیت‌های این شبکه خوانده. سخنگوی این ریاست بر رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد میتونه فعالیت‌های شبکه حقانی را در افغانستان و پاکستان متاثر بسازه. انس حقانی پسر جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی همراه با آفس رشید یک قمندان نظامی این گروه دو روز پیش از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. کارشناسای امور سیاسی این گونه دستگیری‌ها را آغاز خوب برای تضعیف فعالیت‌های شبکه حقانی در منطقه مخصوصا در افغانستان میخوانند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان پس از بازداشت دو عضو ارشد شبکه حقانی میگوید این کار میتواند تاثیرات زیادی بر فعالیت های این شبکه داشته باشد. نیروهای امنیت ملی افغانستان درس قبل انس مشهور به عبدالله پسر جلال الدین حقانی را همراه با حافظ رشید قمندان نظامی این شبکه بازداشت کردند. آسیب صدیقی سخنگوی این ریاست بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گرفتاری این افراد را یک دستاورد بزرگ خوانده و گفت این کار تاثیر خوبی بالای امنیت در افغانستان خواهد داشت.
این خودش هم نه تنها در سطح سوق اداره یا در سطح رهبری از اینا اختلال بزرگ وارد میشه، بلکه با زینمی اختلال از سطح رهبری سرایت میکنه با سطوح متوسط و سطوح پایان و دزدیری همچون رهبرای از اینا و وارد نمودن همچون ضربه ها. امیدواری ما را زیاد میکنه که تاثیرات ازی زیادتر و زیادتر باشه بالای فعالیت های گروه حقانی در افغانستان.
ریاست عمومی امنیت ملی از گرفتاری انس حقانی مشهور به عبدالله پسر جلال الدین حقانی و فرد شماره دوم این شبکه امرا با حافظ رشید قمندان نظامی این گروه برازه چهارشنبه خبر داد. اما مسئولان این ریاست جزئیات بیشتر در مورد محل و زمان بازداشت این افراد ارائه نکردند. مسئولان امنیتی میگویند انس حقانی در تصمیم گیری های استراتژیک و عملیاتی شبکه حقانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل بوده و مسئولیت جمع‌آوری اعانه برای این شبکه را در کشورهای خلیج به عهده داشت. حافظ رشید نیز یکی از قوماندانان ارشد نظامی شبکه حقانی در شرق افغانستان و ولایت خوست بوده است. پیش از این نصیرالدین حقانی برادر انس حقانی در سال 2013 میلادی در اسلام آباد و بدرالدین حقانی یک عضو مهم دیگر شبکه حقانی در سال 2012 میلادی در وزیرستان شمالی کشته شدند. در این حال کارشناسان مسائل سیاسی بازداشت دو عضو ارشد شبکه حقانی را از دستاورد نخستین روزهای کار حکومت وحدت ملی خوانده و میگویند این کار میتواند سبب تضعیف فعالیت های این شبکه در سطح منطقه به خصوص افغانستان گردد. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و یکی از این کارشناسان در مورد میگوید:
من فکر میکنم یک نوع آغاز تضعیف و محدود شدن ساحه فعالیت نظامی برشان بوده میتواند. اولین حادثه زنده اسیر شدن و یا دستگیر شدن یکی از اعضای خانواده است که باعث از این خواهد شد که عرصه و زمینه برای فعالیت های اونا بسیار محدود بکنه.
گفته می شود شبکه یقانی بر ضد حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور فعالیت می کند.
در این حال والی سابق نورستان گفته که دستگیری انس حقانی پسر جلال الدین حقانی ضربی محکم بر پیکر شبکه حقانی وارد کرده. جمال الدین بدر به باور است که انس حقانی از رهبرای نیرومند و ستون فقرات شبکه حقانی بود. بر اساس گزارش ها انس حقانی سوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت خوست دستگیر شد. همکار مصطفی صدیقی در مصاحبه با آقای بدر ازش پرسیده که بازداشت پسر حقانی روی وضعیت امنیتی در افغانستان چقدر مؤثر است؟
مؤثر بودنش بالاتر از شک شبه است. شک نداره که مؤثر است، چون که از نفرهای است که ستون فقرات در آن شبکه شمار میشه و از کسایی است که بیشتر از حلقه نی بلکه درون خانواده مالی حقانی است. به این مثال یک ضربه کلانی به او شبکه هم است. و از طرف دیگه شما اگر نگاه بیندازین سری گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان که در پاکستان و داخل مرز خارج مرز زندگی میکنن، اینا تقریبا عمدتاً از 3 جا کنترل میشن. یک شورای پشاور من داره که کمتی فعالیتش تاثیرش کمتر است، در مناطق شرقی افغانستان جد فعالیت داره. و دوم شورای کویته است که تقریبا رو بیلوباب رهبریشان اونجا سکونت داره، تقریبا کل چیزا برات از او هست. و شاخه سومش که در فراکشن داخلیشان بنام شبکه اخوانی هست میشه، اینا از طرف جنوب غرب افغانستان، جنوب شرق افغانستان موقعیت داره. این طرف ها جزنا فعالیتشان کافی بود تا کابل هم در خط امتداد فعالیت از زیاد بود. اغلبا که در کابل کدام کاری میشود مسئول شبکه حقانی بین باشه میشود، حتی با شمول حمله خیلی سنگین بالای سفارت امریکا در کابل. روی همین اگر حقانی اگر بگیم که چون که نظر به سوابقش یک قماندان جهادی بود و با اراضی کابل خیلی بلدیت داشت تا کاملا و همچنان نفرایشان و چون که دیگه حاضر فعالیتش که جنوب شرق افغانستان است که روی پکتیا گفته میشه، از اینجا فاصله با کابل خیلی کم است، هم برای دولت افغانستان خیلی مؤثر است و هم برای ایالات متحده امریکا.
اما طور که شما گفتین مقام های امریکایی و ناتو قبلا شبکه حقانی را به انجام حملات گروهی پیچیده و سازمانی یافته شده در افغانستان مقصر دانسته، مثلا نموتر که شما گفتین حمله گروهی بر سفارت امریکا و دیگر مکانهای مجلل در کابل. اکنون بازداشت انس حقانی در چه حد میتونه روی وضعیت امنیتی در افغانستان اثرگذار باشه آقای بدر؟
خیلی مؤثر با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر افغانستان است و همچنان برای وا هم زنینده است به شبکه حقانی من جمله به شبکه طالبان.
گرفتاری انس حقانی که به گفته شما یک رهبر با نفوذ و نیرومند شبکه حقانی است، میتونه که در اثر تلاش های مشترک میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته باشه؟
این سوال کدام تشریلس که آمده در اوی چیز واضح نیستن. البته نظر و معلوماتی که شما البته کلتان داشتیم زمان جناب حامد کرزی روابط امریکا افغانستان خیلی تیره شده بود. البته با سازمان های امنیتی افغانستان با امریکایی ها نزدیک روابط داشتن، اما روابط سیاسیشان به تیرگی رایده بود، خیلی به خواهمات رسیده بود، خلاف اعراف دیپلماتیک دیگران مدعو می زدن، مشکلات خیلی زیاد بروز کرده بود. اما این اولین بار است که بعد از کارآمدن جناب اشرف غنی احمدزی بر اریکای قدرت افغانستان، اولین بار است که اینا همچه حرکت می کنند، نمچه مانا را می کنند، یک دستور مشترک دارن. در اینجا حکومت افغانستان با حلفای جهانیش، دوستای جهانیش گفته میشه ایران تا چقدر هماهنگ بودن در اینجا، کی با کی کمک کرد، تا چی از کمک کرد، این چی تال واضح نیستی. طبیعی است که حتما اگر استخبارات افغانستان کار میکرد دستگیریش هم امریکایی ها هم دست داشتن، متقابلا و کدام منبع استخباراتی داشتن که عملیات از طرف افغان ها شده باشه. ولی به نظر من تنها نبوده ای و تا حالی دمید وقتی که حکومت کرده جناب احمدی صاحب کدام اختلافاتی هم میاره زیاد تا حد نظر هم سوال بروز نکرده. با این سما میگیم شاید اینا همون تو پیش برن خلاف آنچه که در زمان جناب حامد کرده واقع میشد.
جمال الدین بدر والی سابق نورستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از کارشناسای سیاسی افغان به باور هستند که ایران با تحرکات تازه در منطقه سرحدی با ولایت نیمروز می خواهد نفوذ خود در افغانستان گسترش بده و حکومت جدید افغانستان مجبور به آغاز مذاکرات در مورد مشکلات سرحدی بکنه. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد دنبال می کنیم، ولی قبل از او از یک حادثه امنیتی در بغلان به شما گزارش داریم. در اثر یک انفجار در نزدیک ساختمان محکمه استیناف ولایت بغلان دو وکیل مدافع کشته شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
انفجار در یک موتور کورولا در مقابل محکمه استیناف ولایت بغلان دو تن از وکلای مدافع را کشت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت هدف از این انفجار که ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه رخ داد، همین دو وکیل مدافع بود که هر دویشان در این حادثه جان دادند و کسی دیگری زخمی نشده است.
معلومات را گرفتم بخاطر از ما این در یک موتور کرونا چای بچه شده بود. یک باشنده انبرا بود، دیگه باشنده نارین، وکیلای مدافع بودن یا فقط در انگام که در موترشان میشینن من انفجار میکنن موتر حریق میشه ازشان جان میگوزه.
گفته میشود انفجار به حد قوی بوده که اجساد این دو وکیل مدافع کاملا متلاشی و موتر نیز حریق شده است. و اما اینکه این دو وکیل جوان چرا مورد چون این سوی قصد قرار گرفته اند چیزی معلوم نیست. اما سید محمود سادات رئیس عدلیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت تحقیقات جدی در این مورد آغاز شده است. تا حال کسی یا گروهی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، اما مقامات میگویند تلاش ها برای ردیابی عاملین قضیه به شدت آغاز شده است. در این اواخر بغلان شاهد یک سلسله انفجاراتی بوده و افراد و اشخاص هم در آن قربانی شدند، چنانکه که دیروز انفجاری در ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد و جان یکی از ماموران پلیس را گرفت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کشته شدن دو وکیل مدافع در بغلان شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شمار از کارشناس های سیاسی به ای باور هستند که ایران با تحرکات اخیر خود در منطقه سرحدی با ولایت نیمروز میخواهد نفوذ خود در افغانستان گسترش بده و حکومت جدید افغانستان مجبور به آغاز مذاکرات در مورد مشکلات سرحدی بسازه. این در حال است که باشنده های منطقه بریچ ولایت نیمروز میگن ایران در زمین های اونا یک دیوار اعداس کرده. همکارم قسیم سولعمل در رابطه با مشکلات سرحدی با میرویس عمرخیل کارشناس مسائل سیاسی افغان مصاحبه را انجام داده و نخست ازش پرسیده که ایران با اقدامات خود چی هدف دنبال میکنه.
ببینین سیاست ایران در قبال افغانستان همیش سیاست دوگانه بود و هیچ وقت هم ایران نخواست تا در افغانستان یک حکومت قوی و حکومتی که به اثر رای مردم انتخاب شده او به طرف پیشرفت باشه یا پیشروی کنه. مثلا در آخر دیدیم که در خاک افغانستان داخل شدن و کوشش کردن که به محالی منطقه یا به مردمی که در منطقه هستن یک مشکل ایجاد کنن. این خودش یک سرکشی است از تعهدات بین المللی، از پروتکل های بین المللی که افغانستان با ایران داره. مشکلات قبلی هم وجود داشت، مثلا مسئله آب است که همیش ایران کوشش میکنه که او تعداد از پروژه هایی که به خاطر مردم افغانستان، به خاطر برق افغانستان یا به خاطر انرژی افغانستان روی دست گرفته شود، ایران کوشش میکنه که جلوی سر بگیره و کوشش هم میکنن که همیش با کشورهای همسایه تحت قمانده ایران باشه و یا تحت اثر نفوذ ایران باشه.
تشکر عمر خیل صاحب. فکر نمیکنین که مسئله ربط با سند امنیتی میان افغانستان و امریکا داشته باشه، چون ایران از جمله کشورهایی بود که مخالف امضای سند امنیتی با امریکا بود؟
ببینین از حکومت جدید چند روز شده، اولین تحرکات ایران همی بود که اینا از قوانین بین المللی یا قوانین مرزی که میان افغانستان و ایران از او سرکشی کردن و نیروهای خود داخل خاک افغانستان اینا اجازه دادن که اونجا مداخله کنن. این خودش یک نوع تهدیدی است که از طرف ایران مستقیما به حکومت افغانستان است و به حکومت جدید است و ایران کوشش میکنه که با استفاده از مو قوات خود اثرات در حکومت جدید هم داشته باشه. نه تنها مسئله همی اواخر بلکه قبلا هم دیده این وقتی که کشور افغانستان یا وقتی که ایالات متحده آمریکا و یا جامعه جهانی با ایران در سیاست بین المللی مشکل پیدا میکنن، اینا باز افغان ها را به حیث یک ابزار کار میگیرن. مسئله محشرین افغان بود، مسئله اعدام افغان ها بود در کشور ایران، همین مسئله مرزی بود، تقویت و تجهیز توریست هایی که از خاک ایران بالای افغانستان حمله میکنن. اینی هم موضوعاتی است که ایران در طول تاریخ کوشش کرده که به حکومت افغانستان و بخصوص در افغانستان به قوات های خارجی و سیاست پروسی همین دوستی افغانستان و امریکا اینا مشکل ایجاد کنن.
میرویس عمر خیل کارشناس امور سیاسی افغان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که کار روی تشکیل کابینه و بازنگری که مجدد شماره از نهادها و ادارات در به شدت جریان داره. فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اقدامات به هدف بهبود ادارات حکومتی صورت میگیره. فریبا واحدی جزئیات داره.
فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون تمرکز اساسی رئیس جمهور احمد سعید و دیگر مقامات در ارگ روی بررسی تمام ادارات و تشکیل کابینه جدید می باشد. آقای وایدی گفت که هدف رئیس جمهور احمد سعید تنها تعیین و برکناری افراد نبوده، بلکه ایجاد اصلاحات گسترده در نهادهای دولتی است.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بیشتر افراد نیست. اینجا هدف افراد نیست. هدف بهبود اداره هست. هدف بهبود کارکرد نظام هست برای مردم افغانستان. بنابراین از تصمیمی که اتخاذ می شود در راستای بهبود نظام هست، در راستای بهبود حکومتداری هست و در واقع تحقق امان آرمان و آرزوی مردم افغانستان برای مبارزه جدی با فساد اداری هست.
آوردن اصلاحات در نظام، حکومتداری خوب، مبارزه جدی با فساد اداری، موارد آن که به گفته فایق وحیدی، رئیس جمهور احمد زی رویان تاکید دارد. بررسی دوسیه های زندانیان محبس پلاچرخی، بررسی مجدد قضیه کابل بانک، ادغام ریاست دفتر رئیس جمهور در اداری امور و لغو معاونیت لویسارنوالی در امور نظارت اقدامات هستند که حکومت جدید تا حالا روی دست گرفته است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی از اقدامات حکومت جدید راضی به نظر می رسند و می گویند که چنین اقدامات می تواند در جهت تامین حاکمیت قانون در کشور کمک کند. نصرالله استانگزه یکی از این آگاهان:
در 15-20 روز گذشته دیده میشه اقداماتی که صورت میگیره اقدامات در راه تامین حاکمیت قانون، اما من امیدوار هستم که این اقدامات مستمر باشه، این اقدامات ارزیابی شده باشه و این اقدامات نتیجهش در زمانی که گفته میشه مطالبه شه.
آقای استانگزی گفت وی امیدوار است که این اقدامات حکومت جدید سمبولیک نباشد تا مردم اعتمادشان را نسبت به نظام موجود از دست ندهند.
مسئولین سازمان غذایی جهان در افغانستان گفتند که کاهش کمک‌های این سازمان با افغانستان موقتی می‌باشد. بیشتر از لیزا حیدری بشنوید.
WFP یا سازمان غذایی جهان می‌گوید که کاهش کمک‌های این سازمان با افغانستان به معنی قطع آن نبوده و امیدوارند تا این کمک‌ها همچنان ادامه یابد. وحید الله امانی، سخنگوی این سازمان در کابل، روز پنجشنبه به رادیو آزاده گفت که شیوع بیماری ایبولا در آفریقای جنوبی و افزایش جنگ در برخی کشورهای دیگر سبب شده تا بودجه این سازمان کاهش یابد. به گفته آقای امانی، افغانستان از جمله کشورهای نیازمند بوده و برای مدت زیادی به همکاری کشورهای جهان و خصوص به کمک سازمان غذایی جهان نیاز دارد.
امسال علت از این کمبود بودجه بر شما معلوم است که در دنیا حالات اضطراری دیگه به وجود آمده. در حدود 30 میلیون دلار ما با کمبود بودجه مواجه هستیم. امیدوار هستیم که برنامه بعدی ما برای سال 2015 و 16 با مشکلات همچو مواجه نخواهد بود.
مسئولان سازمان غذای جهان میگویند که کمک های این سازمان به دلیل کاهش بودجه در سال 2014 30 میلیون دلار در افغانستان کاهش یافته است. پیش از این کلود جیبی در رئیس برنامه غذایی جهان در کابل با آژانس خبرگزاری رویترز گفته بود که WFP یا سازمان غذایی جهان کمک‌هایش را در افغانستان کاهش می‌دهد. به گفته او برای پر کردن این خلا در برنامه توزیع مواد خوراکی در افغانستان حداقل به 30 میلیون دلار نیاز است. گفته شده که حدود 1 میلیون تن در افغانستان با کاهش این کمک سازمان غذای جهان از کمک‌های آن محروم خواهند شد. در این حال، شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که حکومت افغانستان باید برای جلب کمک‌های جهانی یک پالیسی جدید را روی دست گیرد. تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزاده گفت که افغانستان در حال حاضر به کمک‌های سازمان غذای جهان نیاز دارد و باید برای جلب آن تلاش برزد.
در این قسمت اول از پالیسی صاحب اعتماد سالم از دولت افغان با نهادهای حکومت بین المللی بلکه تا زمان که سلح سراسری در افغانستان تعیین نشه، قانون تطبیق نشه و همچنان رشد و انکشاف اقتصادی پایدار به میان فقر وجود دارد، در این قسمت باید قدمهای متفاوتی برداشته شود تا کمکهای جامعه جهان جلب شود.
به اساس معلومات سازمان غذای جهان، در حال حاضر در افغانستان حدود 7.5 میلیون تن مسئولیت غذایی نداشته و نیازمند کمک هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شبه نظامی های دولت اسلامی به اعضای خود هشدار دادند که از نرم افزار واتساپ کار نگیرند، ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم سلطان محمد سرور مشنوین.
یک انجمن جهادی مربوط به شبه نظامیان دولت اسلامی در سوریه و عراق به اعضای خود هشدار داده که به علت نگرانی های امنیتی از نرم افزار واتساپ کار نگیرند. این نرم افزار برای فرستادن و گرفتن پیامک های آنی، متن، صدا، ویدیو و عکس ها از طریق تلفن دستی نیز با کار برده می شود. یک حساب تویتر که به یکی از انجمن های مربوط به شبه نظامیان دولت اسلامی در اینترنت به نام منبر اعلامی جهادی تعلق دارد، هشدار داده است که از واتساپ کار گرفته نشود. در این اعلان آمده است که علارغم اینکه واتساپ یک برنامه محبوب پیام‌های فوری برای بسیاری‌ها به شمول مسلمانان عادی است، ولی ایمن نیست و در جنگ نیز از آن کار گرفته می‌شود. در این اعلان آمده است که برنامه واتساپ در تجسس علیه استفاده کنندگان با NSA یا اداره امنیت ملی آمریکا و GCHQ یا مقر ارتباطات حکومتی بریتانیا کمک می‌کند. اعلان می افزاید که استفاده از برنامه واتساپ شریک ساختن معلومات و تصویرها را تهدید می کند و یک فهرست برنامه های ایمنی که از طریق آن می توان معلومات را شریک ساخت در زودترین فرصت اعلان خواهد شد. استفاده از شبکه های اجتماعی به شمول وسایل چون واتساپ و سایت شریک ساختن صدا به نام ساوند کلاود توسط گروه دولت اسلامی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. توییتر در ماه آگوست گذشته پس از اینکه ویدیو فیلم سربریدن خبرنگار آمریکایی جیمز فولی در این وبسایت به صورت گسترده شریک ساخته شد، تعداد زیاد حساب های طرفداران گروه دولت اسلامی را مسدود ساخت. برخی از حساب های شبه نظامیان دولت اسلامی در توییتر به وبسایت شبکه اجتماعی وکنتکتی روسی رفتند. این سایت هم شماره از حساب‌های مربوط به جناح‌های روسی زبان گروه دولت اسلامی و همچنین سایر حساب‌های اسلام‌گرایان وابسته به گروه‌های اسلامی مستقر در سوریه را مسدود ساخت. مسدود شدن حساب‌ها در شبکه اجتماعی وکنتکتی گروه‌های طرفدار شبه نظامیان دولت اسلامی را مجبور ساخت که در چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی محتاط باشند. بسیاری اعضای این گروه حساب‌های جدید با نام‌های مختلف باز کردند یا به شبکه‌های اجتماعی دیگر چون وبسایت روسی زبان اودنو کلاسنیکی، فیسبوک و تومبلر رفتند. شبه نظامیان دولت اسلامی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات کار گرفته، خبرها و معلومات خود را در ساحه فراتر از اعضای خود نشر می‌کند، ولی
رادیو آزادی
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. ما زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست و از ساعت 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنایی از صدای آمریکا را روی امواج رادیویی میشنوین. شامتان خوش و خدا حافظ.